سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. همزمان با فرارسیدن شب 12 محرم الحرام، شب شهادت 4 پیشوای مسلمانان حضرت امام زین العابدین علیه السلام، زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در این مکان مقدس به سوگ نشستند. در شب شهادت امام سجاد علیه السلام، همه صحن و سرای بارگاه منور رضوی سیاه پوش شد و زاکران اهل بیت علیهم السلام با سوگواری و نوحه خوانی فضای این آستان را در غم و اندوه فرو بردند. در حمله پلیس نیجریه به شرکت کنندگان در مراسم عاشورا، دست کم 1 شهید و چند نفر زخمی شدند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن اعلام کرد پس از پایان مراسم عاشورا در شهر سوکوتو، پلیس نیجریه به طرف حاضران در این مراسم آتش گشود. این نهاد حال 2 از زخمی شدگان را وخیم گزارش کرد و با اشاره به تکرار حملات پلیس و ارتش نیجریه به مراسم دینی جنبش اسلامی نیجریه، از مقامات دولتی و قضایی این کشور خواست هر چه سریعتر به خشونت ضد مسلمانان پایان دهند. در 6 گذشته نیروهای دولتی نیجریه بیش از 1000 از شیعیان را در مراسم و عزاداری‌ها به شهادت رساندند. حال شیخ ابراهیم زکزاکی رئیس نهضت اسلامی نیجریه هم که به تازگی و پس از ناکامی دولت در اثبات اتهامات به او آزاد شده وخیم است. نیروهای دولتی نیجریه 6 پیش پس از به شهادت رساندن شمار زیادی از شیعیان، از جمله فرزندان رئیس نهضت اسلامی نیجریه، خانه او و حسینیه شیعیان شهر زاریا را تخریب کردند و شیخ ابراهیم زکزاکی را که جراحات بسیاری داشت به زندان انداختند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کنفرانسی خبری در مسکو شرکت کردند. پوتین گفتگوها با مرکل را برای حل و فصل مشکلات بسیار سریع و شفاف دانست. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه طالبان عملاً بر کل افغانستان سلطه پیدا کرده است افزود، باید این واقعیت را مبنا قرار دهیم. صدر اعظم آلمان هم در کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر پوتین گفت: در طول 16 بار سفرم به روسیه در مدت 16 سال صدر اعظمیم، همواره به دنبال مصالحه و یافتن راه حل مناقشات بودم. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران را بشنویم.
شبتون بخیر باشه هموطنانم. شما شنونده شبکه رادیو ایران هستید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. در شب شهادت امام سجاد علیه السلام از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دور عاشقان باشید.
عاشقان
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. بس که بود دلربا زمزمه یا حسین، داده به دلها صفا زمزمه یا حسین. مثل نسیم سحر عقده گشایی کند، باز دل خسته با زمزمه یا حسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خوبان و عزاداران ابا عبدالله حسین. تسلیت میگم این ایام حزن و اندوه رو به همه شما دوستداران اهل بیت. امیدوارم که این عزاداری ها و عرض ارادت ها مقبول درگاه حق باشه و ما بتونیم اون اجر پیامبر رو که از ما مسئلت کرده و اون مودت فلغربا رو سهمش رو ادا کرده باشیم. قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فلغربا. محزون شدیم به عزای حسین تا بگیم یا رسول الله، ما ناراضی هستیم و بیزاریم از این اتفاقی که بر سبت تو، بر خاندان تو واقع شد و روا شد.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست، نه به خاک در بسودم نه به سنگش آزمودم، به کجا برم سری را که نکردم فدایت.
امیدوارم که شما عزیزان شنونده ما رو در این فرصت همراهی بکنید. بنده فرخی هستم، به عنوان کارشناس دینی در این برنامه با شما فرصت گذاری خواهم کرد. همچنین در خدمت برادر عزیز و بزرگواری هستیم، جناب آقای رستمی، که در زمینه روانشناسی تخصصی دارند و بنا هستش که بهره ببریم. صحبت امشب ما در این برنامه معنوی در حقیقت مسئولیت اجتماعی است از بیان امام حسین علیه السلام و در مکتب ابا عبدالله حسین، که اون حضرت به ما میخوان با روش خودشون، با ماندگاری رفتار خودشون بیاموزند که ما تنها در این عالم نیستیم، بلکه در کنار هم نوعانمون خیرخواهانه باید نظر بکنیم و بنای بر احسان داشته باشیم تا برسیم به اون جایی که محبت خدا رو در این قالب جلب بکنیم و الله یحب المحسنین رو، اون حقیقت رو پیدا بکنیم. همونطور که عرض کردم، با عنوان سبک زندگی حسینی این برنامه ها رو دنبال میکنیم و موضوع امشب ما و محوریت بحث ما مسئولیت اجتماعی. ما سبک زندگی رو محدود به امام حسین نمی کنیم، چون قرآن میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. امام حسین علیه السلام هم در حقیقت یکی از ائمه هداست که ما رو میخوان هدایتگر باشند به یک الگوی عملی که جهان شموله. ما نمیخوایم محدودش بکنیم بگیم حسین ما و مکتب ما، بلکه این مکتب و این مرام برای همه انسانهایی است که میخوان اون حقیقت وجودی خودشون رو پیدا بکنند، کمالاتش رو دنبال بکنند. شاهد هستید این روزها در رسانه‌های مختلف می‌بینید و می‌شنوید که عزادار حسینن در کشورهای مختلف با قومیت‌ها و رنگ‌ها و زبان‌های مختلف یک وجه اشتراک پیدا کردند و اون دلسوختگی برای ابا عبدالله، شخصیت عالی او رو شناختند و می‌سوزند از اینکه چرا با این بنده خوب خدا این چنین ناجوانمردانه و ظالمانه رفتار شده. این یک حقیقتی است که اگر مردم درک خوبی داشته باشند به خوبی ها میپیوندند و از اون حمایت میکنند و اگر بر خوبی ها جفا شده باشه دلسوخته میشن. درک ظلم و عدل یک خصوصیتی است که هیچ محدودیت سنی یا جغرافیایی نداره. هیچ کس در عالم نیست که از ظلم خوشش بیاد و از عدالت بدش بیاد و در مقابل عدالت پسندیده انسان هاست و ظلم منفوره. جناب آقای رستمی عزیز، ما در خدمت شما هستیم و با یک حدیثی و روایتی از امام حسین علیه السلام میخواییم آغاز بکنیم و موضوع مسئولیت اجتماعی رو در قالب ترجمه این روایت حضرت من میخوام در حقیقت آغازگر باشم. شما هم به من کمک بکنید که انشاءالله بحث خوبی رو پیش ببریم و رزق معنوی شنوندگان عزیزمون انشاءالله بهتر از این تقدیر بشه. حضرت فرمودن هر کس برای رضای خدا به برادر دینیش خدمت کند، خداوند در هنگام نیازش او را عوض خواهد داد و از گرفتاری های دنیا بیشتر از خدمت وی از او رفع خواهد کرد و هر کس غمی را از دل مؤمنی بزداید، خداوند قصه های دنیا و آخرتش را برطرف می کند و هر کس نیکی کند خداوند به او نیکی می کند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد و من احسنه احسن الله الیه و الله یحب المحسنین. در خدمتون هستیم تا از زاویه موضوعات روانشناسی چه به صورت فردی و اجتماعی این بحث مسئولیت پذیری و مسئولیت داشتن در فضای اجتماعی رو به گفتگو بشینیم.
سلامت باشید. من آغاز میکنم به نام خدای الرحمن. عرض سلام و ادب و احترام خودم رو، عرض تسلیت خودم رو ارائه میکنم به شنوندگان جان و حضرت عالی و خیلی خدا رو شاکرم که در این نشست ایمانی در حقیقت این توفیق گفتگو برای ما میسر هست، در این میز گفتگو و دور عاشقان. خیلی خدا رو شاکرم. و اما بحثی که با حدیث امام حسین علیه السلام آغاز شد، نگاه روانشناسی اولا این هست که میگه که اجتماع اصیله، یعنی خیلی مهمه، میگه همون قدری که فرد اصیله، یعنی دو اصل یا دو اصیل کنار همن، فرد و جامعه.
درست.
نگاه روانشناسی در حقیقت نگاهش اینه که فرد اول اصیله و بعد اجتماع، و جامعه شناسا نگاه دیگری دارن. اما مهم این هست که اصالت فرد و اصالت جمع به رسمیت شناخته شده.
درست.
و در این حدیث هم میابیم که امام حسین علیه السلام دو اصل یا دو اصیل رو با یکدیگر مطرح میکنن.
بله.
هم فردی که دغدغه داره اصیله و همون دغدغه برای جمع اصیله، و نظام مسئولیت اجتماعی که این روزها گفتمان جهانی در موردش داره شکل میگیره و فراتر از گفتگو داره مطرح میشه که اجتماع در برابر خودش احساس مسئولیت بکنه. این اجتماعی که در برابر خودش مسئولیت رو احساس میکنه به عهده افرادی است که در اون اجتماع زندگی میکنن. و لذا میبینیم که امام حسین علیه السلام اساس حرکتشون در اون نامه شریفی که در حقیقت مینگارند این هست که به همه اهل عالم و به اهل ایمان میفرمایند که من برای احیای چند چیز قیام میکنم و از جمله اونها فریضه فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر هست. خود این فریضه و یاداوری به این فریضه، یعنی در برابر اجتماع احساس مسئولیت میکنم. یا اون جمله شریفی چون منی با چون یزیدی، یعنی چقدر هدایتگره، یعنی برای اینکه ما نفس خودمون رو، روح خودمون رو و وجود خودمون رو محترم بشماریم. امام حسین علیه السلام میفرماید همه اونهایی که مثل من محبوبشونم وقت مثل من فکر کنن، یعنی ما همیشه شبیه محبوبمون میشیم، اون کسی که خیلی دوست داریم شبیه اون میشیم. این یه اصل روانشناختیه. برای این روزها که داریم عشق خودمون رو و محبت خودمون رو به خاندان پیامبر، به خصوص امام حسین علیه السلام، اصحاب ایشون و اولاد ایشون نشان میدیم، طبیعتاً انتظار اینه که ما شبیه اماممون باشیم. و امام ما کیست؟ امام ما کسی است که اجتماع برای او خیلی اهمیت داره، خیلی نگاه به این مسئله هست. حالا حدیث شریف امام هم از برادری شروع میشه، آن کسی که دعو و دغدغه برادر خودشو داره، چهره برادر براش مهمه که در اوج نشاط باشه.
بله بله،
در اوج برخورد.
اینجا هم برادر منظور
برادر نسبی نیست.
بله، اصل
یعنی حس برادری، همونطور که در قرآن اشاره میکنه انما المؤمنون اخوه، یعنی انسان‌های مؤمن که یک خدای واحد رو پرستش میکنن خواهر و برادران ایمانی هستند. همونطور که من احساس اخوت و دلسوختگی یا دلسوزی میکنم نسبت به اعضای خانواده خودم و اونها رو دوستشون دارم، خیرخواهی میکنم براشون، این نگاه رو ما نسبت به افرادی که در پیرامونمون هستن در جامعه، من حسم اینه که این بیان حضرت از نگاه عطوفت و رأفت و یه حس مشترک پیدا کردن با هم نوعانمون، به چشم غریبه به اونها نظر نکنیم، بیرون از خودم نبینم اونها رو، اونها رو عضوی از خانواده خودم دلیقا. به حساب بیارم. ممنونم، اجازه میفرمید ما یه فرصتی رو هم به شنوندگان عزیز بدیم برای تأمل به این مطالبی که ارائه شد. از تهیه کننده میخوام که
انشالله
ما رو هم همراهی بکنن تو این بخش.
سلامت باشید.
دوستی داشتم که میگفت داشتن احساس تعهد نسبت به دیگران در شرایط سخت ناممکن میشه و فقط کسایی رو سفیدن که دل به خدا و چشم به رضای او داشته باشن. اگه یکم دقیق نگاه کنیم متوجه میشیم که قضیه چندان هم پیچیده نیست. ما قدم به این دنیا گذاشتیم و به حسب تقدیر مدتی رو در این دنیا هستیم، اونم توی دنیایی پر از اتفاقات کوچیک و بزرگ. بدون شک هیچ کدوم از اینا بی دلیل و بیهوده نیست و قطعاً مثل تمام آفریده های خدا ما هم برای وظیفه و کاری قدم به این دنیا گذاشتیم، وظیفه‌ای که جز ما هیچ کس قادر به انجامش نبوده و نیست، که اگر بود ما آفریده نمی شدیم، وظیفه‌ای که بعضیاش در قبال خودمونه و بعضیاش در قبال دیگران. مطمئنم که تو اون دنیا اونایی برندن که میدونن برای چی اینجان و قراره چی کار کنن.
الهی شکر، امیدوارم که در ادامه بتونیم بهتر از آنچه که ارائه شد تقدیم بکنیم خدمت عزیزان شنونده.
اصل برادری اون ارتقاء نفس به دیدن دیگری است، یعنی نفس انسان به یه مرحله میرسه که آن کسی که روبروشه، هر انسان روبرو رو برادر میابه. برادری در اینجا نه زن نه مرده،
درسته، و جنسیتی
جنسیت نداره، یعنی اتفاقا جزء واژه‌هایی که وقتی بررسی میکنیم همه روانشناسا میگن ما وقتی میگیم اصل برادری که اونم وام گرفتیم از تفکر دینی، نه زن نه مرده،
درست،
انسانه، یعنی اصل انسان روبروست که شما چه قاعده‌ای باش برخورد میکنی بسان یک انسان آشنا، آنچنان که با خودم برخورد دارم میکنم، برای خودم میپسندم،
درسته، بله.
اینجاست که در حقیقت مرز مسئولیت اجتماعی خودش رو نشون میده، یعنی با کدام گرایش، با گرایش خودم، با گرایش اصیل من، اینجا اون من مهربانه که داره خودش رو نشون میده.
خیلی زیبا فرمش کردید و اگر این حس در حقیقت در همه موارد ورود پیدا بکنه چقدر اصلاح اتفاق میفته. اگر به عنوان یک مثال دو نفر ببینیم توی خیابون دارن با هم دیگه نزاع میکنند، چون غریبه میبینیمشون بی تفاوت بخوایم از کنارشون رد بشیم، اما اگه یکی از اون دو نفر برادر من باشه واقعا، یعنی برادر نسبی من باشه، حالا چه برادر کوچیکترم چه برادر بزرگترم، اینجا دیگه بی تفاوت نمیذارم، میگم داداشمو داره میزنه داداش من که ما توی خانواده بودیم، یک پدر مادر مشترک داشتیم، حس تعلقی رو احساس میکنم، میرم ورود پیدا میکنم. حالا اگر دفاع به ناحق نداشته باشم، حداقل میگم اینا رو از هم جدا کنم، چرا بذارم برادرم کتک بخوره؟ یعنی این حس رو نسبت به دیگران هم داشته باشیم که حالا درسته برادر من نیست، ولی برادری این کمک میکنه که ما اون نزاع رو پایان بدیم، نذاریم خشونت بیش از این باشه، یا یک اتفاقی که داره رفاقتی رو به هم میزنه، یا اختلافی افتاده، ما میخوام اینها رو اصلاح بکنیم. چون در ادامه این آیه که بنده عرض کردم که انما المؤمنون اخوه، میفرماید که فاصلح بین اخویکم، این که اصلاح کنید بین برادرانتون، یعنی بنا رو بر این بذاریم که اون رابطه ها دوباره برقرار بشه. حالا به دلیل مثلا کاستی های مسائل مالی بوده که با هم اختلافشون شده، مسائل عاطفی بوده، سوء برداشت و سوء تعبیری بوده که رخ داده، بریم کمک بکنیم که این رفع بکنیم. من یک روایتی رو دیدم بسیار ارادتم بیش از پیش شد نسبت به اهل بیت در خصوص این خیرخواهیشون نسبت به هم نوعانشون، و وقتی که اونها رو امام خطاب بکنیم، واقعا امامند، الگو هستند، که امام صادق علیه السلام به بعضی از خواص و نزدیکانشون و یارانی که خلاصه صحابه خاصشون بودن مبالغی رو میدادن، نه از بابت اینکه حالا به یتیم بدن یا به فقیر بدن یا به در راه مانده، اینو میگفتن نگه دارید پیش خودتون، جایی اگر نزاعی بر سر حالا خورده حسابی هست، دو تا شریکن، سر دو تا فاکتور با هم دیگه مثلا مشکل مثلا کلامی پیدا کردن، اختلاف حساب پیدا کردن، یا زن و شوهری هستن که به خاطر تنگ دستی مالی الان با هم دیگه بحثشون شده، یا مثلا دو تا همسایه هستن که سر یک مبلغی خلاصه داره اون رابطه دوستی و الفت همسایگیشون به هم میخوره، این پول اونجا هزینه بکنید، یعنی برای آشتی دادن خلاصش این میشه، برای آشتی دادن این پول هزینه بشه. و اگر قرار باشه که ما مسئولیت اجتماعی رو در سایه سبک زندگی حسینی ببینیم، در حقیقت امام حسین علیه السلام و فرزندان گرامیشون و آبا و اجداد معصومشون، اینها همه نور واحدند، کلهم نورون واحد. بله. اینو محدودش نکنیم به امام حسین علیه السلام، اگر از امام صادق مثال میزنیم، اگر از امام کاظم علیه السلام مثال میزنیم، از امام رضا علیه السلام، امامند، الگو هستند، اسوه هستند که ما چگونه ورود کنیم به این مسئولیتمون نسبت به اطرافیانمون. اگر به این عبارت دوباره برگردیم و نظر مجددی به این بیان امام حسین علیه السلام داشته باشیم، عربیش رو که من ترجمه‌ش رو خوندم این بود: من اراد الله تبارک و تعالی، کسی که اراده کنه رضایت خدا رو، برای چی؟ برای خدمت به برادر دینیش. یعنی اون چیزی که منو تحریک میکنه که به این قضیه بپردازم هم صرفا به خاطر نوع دوستی یا مسائل عاطفی هم نیست، من به خاطر خدا میخوام این کار رو بکنم، و چه اشتراک من با او که میگم برادر دینی، چه او هم خدا پرست است، به خدا ایمان داره و بنده خداست. آه. مخلوق خداست.
حالا ما به لحاظ فنی مثلا گاهی اوقات میگیم زیر ساخت، به لحاظ نظری میگیم مبانی نظری، یعنی فرد از نظر مبنا داره به خدای خودش فکر میکنه و اون رضایت خدا رو چون میخواد به دست بیاره، چون ممکنه کار سخت باشه، ما تو روانشناسی یه اصطلاحی داریم میگیم که سختی انجام کار، یعنی بعضی از کارها که دشواره، طرف ممکنه توان و طاقت انجام کار رو نداشته باشه ولو خیلی دوست داره اون رو انجام بده. بعد برای اینکه توان او رو ایجاد کنیم، توان افزایی، اصطلاحاً در فیزیک بهش میگیم قدرت،
بله
یعنی نیروی کار از یه جایی به بعد که انجامش سخت میشه، میگیم منبع انرژی رو باید افزایش بدی و قدرت ایجاد کنی.
درست.
این قدرت به این معناست که در تفکر دینی یا روانشناسی میاد میگه که برو به نظام فکری مراجعه کن، یعنی به جای اینکه بگی الان کمک کردن به برادر خوبه یا ثواب داره، بگو نه، خدا نیکوکاران رو دوست داره.
آفرین.
یعنی این قدرت ایجاد میکنه، فقط توان انجام کار ایجاد نمیکنه، یه قده موتور قدرته،
یه انگیزه بالاتر،
یه انگیزه بالاتره.
چون اگر این شخصی که من بهش خدمت کردم و کمک کردم قدر ناشناسی بکنه،
اصلا تو یک اصطلاح خودمون پنجه‌ای به صورت نیکی بکشه،
احسن،
بعد من دیگه ترک میکنم نیکی رو، و ولی وقتی که رفتم به یه افق بالاتر و تحصیل رضایت خدا بود، ولو اینکه ایشون در یه مقطعی ناشکری کنه، خنجر از پشت هم بزنه، میگم من که اصلا برای او نکردم، من برای تحصیل رضایت حضرت پروردگار خدام این کارو کردم. حالا ایشون هم قدر نشناخت، ازش عبور میکنم.
احسن.
چون مبدا حرکتم دیگه او نیست، پروردگار منه، خدای منه. اینه که در این حدیث ما این رو میابیم که اراده فرد در ارتباط با بالاترین سطح جستجوی
نظام فکری بره.
نظام فکری مبنا. برای این حدیث از هر جهت یک ساختار بسیار محکم روانشناختی
ابتدای اون داره. یعنی میخواد بگه که با یک انگیزه بالا آغاز کن برای رضایت خدا، جلب نظر خدا، و پایانش هم که میگه والله یحب المحسنین. یعنی خدا محسنین به خاطر این احسانت خدا دوستت داره. یعنی ابتداش که با خدا شروع کنی، خدا هم تو رو به عنوان محبوب خودش رها نمی کنه. یعنی شما جلب محبت خدا رو با این کارت انجام دادی، خیلی انگیزه بالایی میشه برای ما. من با توجه به این فرمایشات شما ذهنم رفت توی آیات، جستجوی کرد همون مقداری که بلد هستم. واقعا در متن اهل بیت علیهم السلام سوره مبارکه انسان رو وقتی بریم دقل باب بکنیم، خانه اهل بیت رو به ما آدرس میده که امام علی علیه السلام، فاطمه زهرا، حسنین، که اینها از اون چیزی که مال خودشون بود، سهم خودشون بود، نه اضافه و سرریز غذای شبشون.
حتی نیاز، آیه میگه نیاز داشتن. یعنی در متن آیه اگر تأمل بکنیم، در حالی که نیازشون بوده این فداکاری رو کردن، به خاطر که به خاطر خدا.
احسن. انما نطعمکم لوجه الله، یعنی فقط ارادهشون وجه خدا بوده. لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. مثلا اراده نکردیم که شما در مقابل چیزی به ما بدید، حالا امشب مثلا یک کاسه مثلا غذا بهتون دادیم، یه ظرفتون غذا دادیم، فردا برامون بیارید، یا حتی تشکر. تشکر. انتظار این تشکر هم نداشتیم. چون بعضی وقتا ما این که دیگران بارو ندیدند، تشکر نکردند، تلافی نکردند، باز میداره از اینکه بخوایم دوباره میگیم بشکنین دست که نمک نداره، این همه لطف کردیم مثلا یه زبانش باز شد یه تشکری بکنه، یا مثلا این همه براش کادو بردیم برنگش مثلا برای ما مثلا کادو بیاره. یعنی توقعی در خودمون ایجاد کردیم که چون رخ نمیده بازدارنده است از احسان بعدی، لطف بعدی. اما اگر این رو ربطشو با خدا ببینیم و ببینیم خدا اینو میپسنده، مایه دوستی من میشه با خدا، معامله خیلی خوبیه.
دقیقاً. یعنی تجارت سوداور. اینکه امام حسین علیه السلام در حدیث دیگری میفرماید که آیا شما رو باخبر کنم از تجارت سوداور؟ خب همه ترغیب میشیم، همه ما دوست داریم، مثل اینکه بگیم آیا میخوای روش های درآمد بیشتر رو؟
بله.
همه ما استقبال میکنیم. و امام حسین علیه السلام میفرماید به خاطر خدا، به خاطر خدا امری را احیا کردند و به خاطر خدا موضوعی را ترک کردند. یعنی اصلا سطح رابطه رو ببر در یک جای دیگه. یعنی من بزرگی میگفتش که امام حسین علیه السلام ما رو با دو چیز در مورد خدا خیلی خوب آشنا میکنه، که الوهیت خداست، که ربوبیت خداست.
بله.
یعنی هر دو رو در همه احادیثی که امام حسین علیه السلام در باب توحید دارن، هر دو رو ما رو با مثالهای خودشون و با جملات نورانی خودشون آشنا میکنن. یعنی هم بله. خدا الله منه، آفریننده منه، هم رزق منو به کسی دیگه ای واگذار نکرده، هم ربوبیت منو به عهده گرفته، هم هدایت هم میکنه، هم رزقمو میده، هم سلامتی و جان من در دستان اوست، برای همه کاره من خداست. و این حدیث خیلی حدیث شریف گویاست برای یک امر روانشناختیه که دوباره آغاز کردن. خود تو روانشناسی آجا همیشه این دغدغه رو داریم، افرادی که میخوان از نو آغاز کنن.
صحیح.
یعنی از یه رضایتی ندارن و میگه میخوام دوباره از یه نقطه شروع کنم، با یه جهشم شروع کنم.
صحیح.
و این جهش که تو روانشناسی بهش میگیم تسعید، با این حدیث اتفاق میفته که آقا باش، برو با خدا شروع کن، قرارای جدیدتو با خدای خودت بگذار.
صحیح.
و بعد که با خدا قراراتو گذاشتی بهش پایبند باش. قراری کرده ام با می فروشان که وقت غم بجو ساغر نگیرم. اون قراری که میذاری، اون قولی که با خدا میذاری رو نقطه آغازت با الله باید باشه.
بله.
این حدیث هم تربیت به نفس داره، ضمیر ناخودآگاه رو تربیت میکنه، از خدا شروع میکنم، به خدا ختم میکنم، انا لله و انا الیه راجعون. این حرکت دوری صحیح رو که از کجا اومدم به کجا میخوام برم، اون جهش رو در ما ایجاد میکنه.
و اگرم اینو باور کنیم که اون چیزی هم که ما دارم به اصطلاح معامله میکنم مال خود خدا.